بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صلواتی هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی خوشبختم و خوشوقت که در محضر شما بزرگواران هستم. این 2 دقیقه و 31 ثانیه‌ای رو که ملاحظه فرمودید احتمالاً در هفته معلم از شبکه 1 صدا و سیما هم ملاحظه فرموده بودید. دردهای مشترک ما با شما رو و همچنین دردهای مشترک ما با مستندسازانمون، دردهای مشترک ما با دغدغه‌مندان حوزه زیستبوم و زیستبوم اندیش ما، دغدغه های مشترکمون و دردهای مشترکمون با اهالی توسعه پایدار بومی، فکر میکنم اشاراتی بهش شد. اما بحث کارآفرینی و کارآفرینی فتووتی در میان شما عزیزان، کدوم یکی از بزرگواران این سیاه مشق علمی پژوهشی کارآفرینی فتووتی ما رو خوانده؟ هیچکی؟ خب اینو ما خواهش کرده بودیم قبل از درس پس دادن ما دوستان محبت کنن. کدوم یکی از شما عزیزان این درس پس دادن ما رو در با همین عنوان در پژوهشگاه علوم انسانی بهمن 97 ملاحظه فرموده؟ شما؟ فاملی عزیزتون؟ آقای عباسی عزیز، آقای الماسی عزیز، درود خداوند بر شما که الماس وش می درخشید بالاخره تو این جمع. چشمانتون هم البته رنگش همون تشعشع داره آقای الماسی. خب خیلی خب، پس کدومی که از بزرگواران لااقل زحمت کشیدن یک گوگل کوتاهی انجام دادن قبل از اینکه ما بیایم خدمتتون، یه شناختی دارن؟ آها خب بسیار خب. حالا صحبت از شناخت و گفت و شنود دیگه، باید به نظرم یه پیش درآمدهایی هم داشته باشیم و این مقدمات خوبیه برای اینکه امکان پذیر کنه فهم گفت و شنودمون رو. لذا لطفاً یادداشت بفرمایید همه عزیزان. مقاله کارآفرینی فتووتی رو از بنده که در لیترچر حوزه کارآفرینی در جهان تنها مقاله‌ای با این عنوان هست، کارآفرینی فتووتی، این رو محبت بفرمایید حتما مطالعه بفرمایید بعد از این درس پس دادن بنده. دوم، من حدود فکر می‌کنم 3 ساعت و 57 دقیقه قریبا 4 ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی به دعوت فلسفه میان فرهنگی ایران سال 97، بهمن ماه 97، در محضر اساتید فلسفه، اقتصاد، جامعه شناسی و روش تحقیق همین عنوان رو بحث کردم، کارآفرینی با تاکید بر دانش ضمنی ایرانیان، تو پرانتز همگرایی و واگرایی. مفصل هم گفت و شنود داشتیم، البته اساتید فیلسوف روحانی هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی هم حضور داشتن، بس با دوستان هم داشتیم، بقیه اساتید هم بودن، ولی چون وقتمون خیلی مبسوط بوده احتمالاً اونجا به نکاتی اشاره کردیم که بعد از بحث من میتواند کمک کنه برای فهم بیشتر. خب پس این یه پیش درآمدی است برای اینکه با ادبیات موضوع آشنا بشیم. بله، یک پرسش داریم در ابتدای بحثمون. من با این فیلسوفی که عرض میکنم بنیادن اختلاف سلیقه دارم، اختلاف سلیقه هام مفصل تو مقالاتم و توی نوشتارهام و درس پس دادن هام گفتم، ولی این یه جمله رو از ایشون خیلی دوست میدارم. آقای پوپر میگوید که علم همیشه با مشاهده آغاز نمی شود، با طرح مسئله آغاز می شود و طرح مسئله از یک ذهن نابسامان برمی خیزد. لذا ما با طرح مسئله آغاز می کنیم که حداقلش این باشد که یک نابسامانی ذهنی ایجاد بکنیم. کار در شرق و غرب چه تفاوتی با هم دارد؟ کار در ایران به چه معناست؟ بستر فرهنگی ایران برای رشد و ایجاد کار چگونه است؟ ببینید، همه شما بزرگواران، سروران بنده، بیشک با روش تحقیق آشنایید و میدانید که ما هر کانتنتی رو، هر مفهومی رو باید درون کانتکس خودش بخوانیم. کار اینجا به عنوان یک کانتنت، به عنوان یک مفهوم داره مطرح میشه و پرسش این است که آیا درون کانتکس غرب و کانتکس شرق کار به یک معناست؟ آیا لحظه ایجاد مفهوم کار در غرب و شرق یکیست؟ تحلیل روند مفهوم کار از ابتدای پیدایشش در غرب و شرق در چه بستری شکل گرفته؟ خب، برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم، اول بیایم بگیم که تعریف فیزیکی کار چیه. تعریف فیزیکی کار، به قول اون فیلسوف بزرگ میگوید، قبل از اینکه در مورد موضوعی بحث کنیم، اول تعریفامونو یکی کنیم دیگه. در حوزه فیزیکی کار، تبدیل یا انتقال انرژی کار نامیده می شود. هرگاه نیرویی به جسمی وارد شود و آن را از جایی به جای دیگر منتقل کند، کار انجام شده است. چه به آن کار مزد بدهند یا ندهند، چه کم باشد یا زیاد، چه با کیفیت باشد چه بی کیفیت. یعنی وقتی که ما اپروشمون، نگاهمون رو کرده فیزیکی داره، دیگه این که کار مزد داشته باشد نداشته باشد، کیفیتش چه باشد چه نباشد، اینجا اهمیتی ندارد. در فرهنگ لغات وبستر، که فرهنگ لغت مرجع است و من بعداً میخوام از همین منظر پرابلماتیک کنم روکردهای بعدیم رو، میگوید که اعمال نیروی روانی، قوای ذهنی به منظور انجام فعالیت فیزیکی یا روانی در جهت کسب یک هدف. پس وقتی ما تعریف را می‌خوانیم، معنای کار رو اینجا نه فقط در واقع آبژه، بلکه سابژه هم وارد میشه. یعنی رویکرد ما نگاه سابژکتیو هم پیدا میکنه، نگاه ما صرفا آبژکتیو نیست. و نهایتاً کار فعالیت بدنی یا فکری در جهت تولید و کسب و کار درآمد است. حالا کم کم تو این روکرد ما بحث درآمد رو هم می‌بینیم. حالا میریم جلو. کار فعالیتی است که از فرد خواسته شده و در مقابل آن به وی مزد داده می‌شود. حالا اینجا کم کم بحث مزد و در واقع به ازای آن چیزی پرداخت کردن هم معنا پیدا میکنه. حالا بیایم تو کانتکس علوم انسانی بخوانیم. اگر من عرض کردم که حالا دیگه فقط رویکرد ابجکتیو نیست، سابجکتیو هم هست، ببینیم که جامعه شناسان و اقتصاددانان چه میگویند. از منظر اقتصاددانان لیبرال، کار عبارت است از استفاده‌ای که انسان از قوای مادی و معنوی خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات می کند. البته این رویکردهای نئولیبرال نیستن، رویکردهای لیبراله. از نظر اشمای، اقتصاددان آمریکایی، هر گونه فعالیت انسانی، خواه ذهنی و جسمی و خواه معنوی و یا ایده‌ای که به تولید کالای اقتصادی بیانجامد، کار نامیده می شود. یعنی از این منظر اگر شما نتیجه قوای ذهنی و نتیجه رویکرد عملیتون کالای اقتصادی نباشد، یعنی به ازاش پولی پرداخت نشود، شما کاری انجام ندادید. به عقیده مارکس،
کار عملی است که ما بین انسان و طبیعت انجام می‌گیرد و فعلی است که فاعل آن انسان و مفعول آن طبیعت است. خواهشاً این تیکه رو برجسته کنید چون می‌خوایم بعداً پرابلماتیکش کنیم. یعنی حتی آقای مارکس هم که ظاهراً روکردشون بعداً وقتی حالا اسم هم پیدا می‌کنه در جهت مخالف روکرد نخستیست که عرض کردیم، کار رو جوری داره تعریف میکنه که فاعل آن انسان و بر طبیعت است، نه با طبیعت است. چی؟ بر طبیعت است. حالا توی اون دوتا تعریف بالا هم شما چیزی از با طبیعت بودن احسان نمی کنید، یعنی گویی که حالا جلوتر بریم بحث دقیق تر میشه. پس حالا این دوتا اپروش رو گرفتین؟ کسی تا اینجا پرسشی نداره؟ درود بر شما. فاملی عزیزتونم بگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضایی هستم.
درود خداوند برای رضایی.
در مورد این تعریف مارکس از همین توش، چون کار معنوی و کار روانی نیومد، از همینجا انگار از همین تعریف مشخصه که اونا کلن مالکیت فکری قائل نمیشن، از همین تعریف نشأت میگیره، درسته؟
از این تعریف هم میشه چنین چیزایی احصا کرد. آره، نکته خوبی بود که اشاره کرد.
روانی حتی عنوان فکری روانی استفاده نمیشه تو تعریف.
احسن، مرسی. این معنای این روکرد خوبی بود. دوستان دیگه نکته ای ندارن؟ حالا برویم جلوتر. فقط خواهشن این اشارات رو داشته باشید چون بعداً بهش بر میگردیم. برخی اقتصاددانان و یا مراجع رسمی هر عملی را که درآمدزا باشد کار تعریف میکنند و در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های غیر تولیدی آدمی را تولید به شمار می‌آورند. کار به طور اخص در اقتصاد به معنای هر نوع خدمت ارزنده است که به وسیله عامل انسانی در تولید ثروت انجام می‌گیرد. حالا آقای مینویی اینجا، من رفرنس ها هم دقیق دادم که دوستان بعداً بتوانند نگاه کنند. در واقع میگوید که پس اگر یک اپروچ کلی داشته باشیم، این نگاه کلی داشته باشیم، مینسترین ما، قاب کلی ما این است که هر چیزی که منجر به تولید ثروت بشود. جانم، حالا اون بخشش رو بذارید بحث میکنیم. حالا بیایید، آره، بذارید من از این تعاریف بگذرم. دوستانی که کمی با تأخیر آمدن بعداً انشاءالله لطف میکنن و این نکته‌ای که شما گفتید و بعداً پرابلماتیک میکنیم. الان فقط میخواییم لیترچر حوزه کار رو بخونیم تو کانتکس که چه تعاریفی درش وجود داره، با چه اپروچ‌هایی، ساختار، با چه ساختارهای معرفت شناسانی. حالا کار در نگاه قبل، جانم، و پایین همه منابع رو دادم، پایین پایان در واقع پاورپوینت به تفصیل منبع داده شده. خیلی از این منابع هم توی همون مقاله علمی پژوهشی کارآفرین فوتووتی آمده است. اینجا نگاه کنید، از اینجا بحث ما خیلی جدی آغاز می شود. عزیزانی که افتخار دادن تازه تشریف آوردن، منت نهادن، در واقع به جایی از بحث رسیدن که اصل ماجراست. باید توجه داشت که مفهوم کار، لطفا خوب دقت کنید، همه حواس ها جمع باشه، دو بزرگوار عزیزمون، از اینجا بحثمون خیلی جدیه. باید توجه داشت که مفهوم کار در فرهنگ یونانی و رومی با مفهوم آسیایی و از اون جمله ایرانی آن متفاوت است. در ادیان شرقی و از آن جمله در ادیان ایرانی، چه پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، کار شدیداً مقدس است و با اخلاق و دین و عرفان آمیخته بوده است، در حالی که در یونان و روم مفهوم کار بدنی با نظام بردهداری، اجبار و ستم عجین بوده و غالباً عملی مادون انسانی به شمار می‌رفته است. تعریف ارسطو از برده به عنوان ابزار جاندار، این جمله رو آقای ارسطو میگه، یعنی اگر منبع این رو من به دقت پایینش نیاورده بودم و این رو یه جایی میگفتیم کسی باور نمیکرد. همین آقای ارسطویی که خیلی وقتا وقتی اسمش میآید ما بلند میشویم به احترامشان، برده را ابزار جاندار تعریف میفرمایند. و این نقل از پوپر که ارسطو و افلاطون اتفاق نظر دارند که طبقات کارگر نباید حکومت کنند و طبقات حاکم نباید کار کنند و حتی به پول درآوردن بپردازند. این پرانتز از بنده است. هرچند فرض بر این است که طبقات اخیر از پول فراوان بهره‌مندند. اعضای طبقه حاکم صاحب زمینند، اما نباید خود روی زمین ها کار کنند. تنها چیزی که شایسته حاکمان فئودال شمرده می شود شکار و جنگ و سرگرمی های مانند آن است. به فکر فرو رفتیم نه؟ آره. از اینجاست که خیلی وقتها در تحلیل‌های ما وقتی بیان میشه روشمندانه که هر مفهومی باید در متن خودش خوانده بشه برجسته میشود. آقا از ابتدا در روی کرده از یونان و روم به کار مقدس نیست. اصلا نه فقط مقدس نیست، بلکه آنچنان تقلیل یافته است که حاکمان، ثروتمندان و اهالی قدرت نباید کار کنند. فقط باید یا مشغول سرگرمی باشند یا شکار باشند یا جنگ. این رو هم من تو پرانتز بگم، حالا اگر خواستیم موقعی در موردش بحث کنیم. انسانشناسان جنگ میگویند که اگر در 12,000 سال اخیر به خصوص میگن اگر یه جایی هم یه فاصله هم بین جنگ ها اتفاق میافتد، تنفسی است برای جنگ بعدی. یعنی اگر شما در میان مثلا به ویژه در منطقه ما در ایران و خاورمیانه، اگر آقای باستانی پاریزی در یکی از آثارش اومده بیان کرده که به طور متوسط ما تو ایران در هر چند سالی جنگ داشتیم، پایین ترین مدت زمان تقریبا تو جهان به خاطر منطقه ژئوپلیتیک ما جنگ بوده است. اگر هم جنگ نبوده است، تنفسی بوده برای جنگ بعدی. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا حاکمان و قدرتمندان با اون روی کرد باید به شکار و جنگ و سرگرمی بپردازن. یعنی جنگ و سرگرمی دقیقا بزرگترین دغدغه فکری است. شکار هم در واقع یه جوری آمادگی است، ذهنی است برای همان. خب در نظر ارسطو هر گونه اشتغال حرفه‌ای یا تخصص به معنای طرد شدن از سلک اعضای کاست است. او مصرانه بر این عقیده استوار است که یک آقازاده فئودال، البته اینجا منظور بردهدار، هرگز نباید به هیچ پیچه یا صناعت یا علمی بیش از حد توجه کند. من رفرنس دادم دقیق، آقای برادر رفرنس ها. این جملات بازتاب خوبی از چنین اندیشه و نظامی است. کار در اروپای بعد از رنسانس نیز جنبه اجباری داشته است و به همین دلیل شارفوریه در آرزوی کار دست جمعی یا تعادلی روح بخش یا کار لذت بخش بوده است. لطفاً خواهش میکنم این منبع رو حتماً یادداشت کنید، این تیکه رو بخونید. چرا؟ به خاطر اینکه بنده به عنوان یک معلم کوچک اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه عرض میکنم، جالبه وقتی شما تاریخ اقتصاد رو نگاه میکنید، اینجا که ما به اقتصاددانان تعاونی طلب میرسیم، در واقع به کمترین صفحات و به کمترین ارجاعات میرسیم. من البته این نظر بنده است، هیچ احساس میکنم که همین چند تا خطی هم که آوردن یه جوری دیگه نمیتونستن نیارن، وگرنه بالا اگر میشد همین هم نمیآوردن. آقای شارل فوریه غایت انتظارش اینه که میشود آیا ما به لحظه ای برسیم که بتوانیم کار دست جمعی انجام بدهیم؟ آقای شارل فوریه و اقتصاددانان تعاون طلب معتقدند که غایت انتظار ما این است که کار به منزله لذت باشد و این محقق نمی شود مگر در کار دست جمعی. یعنی ببینید چقدر لحظه کار در غرب فردگرایانه بوده است، چقدر لحظه مواجهه با کار در غرب تقلیل یافته بوده است، که غایت انتظار اقتصاددانان تعاون طلب داخل پرانتز که خیلی هم مورد توجه و التفات حتی تاریخ نویسان اقتصاد قرار ندارند، این بوده است که می شود ما کار دست جمعی داشته باشیم. این موقعی برخواهش کنم.
در مورد ارسطو که اون صحبت رو فرمودید، آیا بین این نظر و نگاه فلسفی و هستی شناسی که اون داره ارتباطی هست یا مسائل اجتماعی اون دوره؟
اصلا مگه میشه نباشه برادر؟ شما مگر میتوانی بدون یک رو کرده هستی شناسانه به معرفت شناسی برسی که از درونش چنین چیزی در بیاید؟ البته که هست. ببین حالا اجازه بدید ورود نکنیم، من بعد از این گفت و شنود مفصلم ورود کنم چون این بحث خیلی جدایی است، ولی فقط اشاره کنم به این که خیلی وقتها آقای نیچه هم در بسیاری از فرازهاشون که بعداً مورد استفاده چه جریانهایی قرار میگیرد و چه اتفاقاتی مثل جنگ جهانی دوم را رقم میزند، از همین ایشان بهره میبرند. خب ببینید من یه تصویر آوردم، این تصویر مال خودمون نیست، تصویری است که نقاشان غربی کشیدن و توی این تصویر دقیقاً مشخصه که نگاه یونانیان و روم باستان به کار چی بوده. همه چیز رو داره این تصویر میگه، همه ی حرفایی که تا الان زدیم رو داره میگه.
سوالی که برام پیش اومده اینه که آیا تو دربار پادشاهان ایرانی یا شرقی توی گذشته اینجوری نبوده؟
هرگز. حالا من میام جلوتر میگم. ببین این نگاه نبوده. حالا اجازه بدید بریم جلوتر بحث میکنیم در ایران و شرق چگونه است. ما هرگز در میان روکرد معرفت شناسی شرق چنین نگاهی نداشتیم که فقط کار مال طبقه دون است. کار همیشه در مشرق زمین مقدس بوده است. اینکه حالا این تقدس رو کدام پادشاه یا کدام حاکم بهش میپرداخته یا نمیپرداخته اون بحث دیگری است، ولی نگاه معرفت شناسی ما به کار این گونه نبوده. حالا میریم جلوتر بحث میکنیم. حالا بیایم سراغ کار در فرهنگ ایرانی. در لغتنامه دهخدا در تعریف کار آمده است: آنچه از شخص یا چیزی صادر گردد و آنچه شخص خود را بدان مشغول سازد و مترادف است با فعل و عمل و کردار، آنچه کرده و به جا آورده است. این تعریف آقای دهخدا است. آره گفتیم اول تعریف هم نیکی کنیم، اونجا هم از وبستر گفتیم، اینجا هم از آقای دهخدا گفتیم. خب اما از نظر مفهومی کار، حرکت، جوهر طبیعت در سطوح گوناگون هستی است، چرا که دگرگشت، فرگشت و فراگشت را فراهم می آورد. حرکت چنین است و منظر ما حرکت در معنای عام آن همان کار هستی است و همین کار و کشاکش است که امکان تغییر را فراهم می سازد. دوستان این رفرنس مؤلفی که آوردم، دوست عزیزمونم خوش آمدند با یه فکر میکنم یک ساعتی تأخیر، ولی این رفرنس رو لطفاً یادداشت بفرمایین. ایشون در 50 سال اخیر در 50 سال اخیر بیشترین کار را در حوزه کار و فرهنگ ایرانی انجام دادن و مقالات بسیاری در حوزه کار و تولید در منظر فرهنگ ایرانی دارند. پس لطفاً این رفرنس رو بعداً سرچ کنید، مقالات ایشون رو در حوزه کار بخونید. در تفکر ادیان ایرانی، چه در پیش از اسلام و چه در آیین مقدس اسلامی، همه هستی در کارند. کار یک مفهوم فلسفی دارد که بسیار وسیع است و وسیع‌ترین مفهوم این لفظ به شمار می‌رود، یعنی هم در مورد خداوند متعال هم صدق می‌کند، هم درباره انسان‌ها و هم حتی در برابر موجودات طبیعی. خدا هم کار می‌کند. ان الله یفعل ما یرید. خب پس بنیادن از بالاترین منبع هستی شناسی در شرق و ایران تا همه آدمیان هستیدار، تا همه موجودات هستیدار، هستی داشتن حتی در مرحله شدنش، نه در لحظه بودنش، با کار درآمیخته است. تعریف کار در خب من فکر میکنم این بیت یه لحظه ای رو متجسد میکنه که خیلی جذابه. برو کار میکن مگو چیز کار، که سرمایه جاودانیست کار. نگر تا که دهقان دانا چه گفت، به فرزندگان چون همی خواست خفت. خیلی وقتا تو تحلیل میگن این خفت منظور لحظه مرگشه. میگه دهقان دانا حتی در لحظه مرگش، در لحظه اتمام زندگیش، بزرگترین، جدیترین، مهمترین، آخرین وصیتش به فرزندگان این است که برو کار میکن مگو چیز کار. و اینجا که سرمایه جاودانیست کار. خب حالا شما این لحظه رو که تعینش رو در ادبیات دیدیم، بذارید در برابر اون لحظه قبل. حالا بیایم سراغ آفرینش. ما از کار گفتیم دیگه، بحثمون کار آفرینی دیگه. آره، حالا بیایم سراغ آفرینش. این دوستمون در اتاق فرمان هوشمندانه تر از ما از این استفاده میکنه. آفرینش، اسم مصدر و عمل آفریدن، خلق، انشاء، ابداع، خلقت، فطرت، تعریف خداست. از منظر مفهومی ما، ما آفرینش را در ادراکمان از هستی یا ایزد منان می‌شناسیم و آفریننده را کسی می‌دانیم که چیزی را به وجود می‌آورد در حالی که پیش از آن نبود است. این لحظه رو داشته باشید. من از منظر در واقع آخرین تئوریسین‌های حوزه انترپرینرشپ هم این لحظه رو بیان می‌کنم، جالبه، در حالی که پیش از آن نبوده است. پس از تلفیق این دو واژه این مفهوم به دست می‌آید که کارآفرین شخصی است که کاری را از نو می‌آفریند، چه آن را کشف می‌کند و چه خلق می‌کند. لطفاً همین یه جمله رو بنویسید فقط، چون بحثمون خیلی جدی روی این جمله است. بزرگوارانه همه عزیزان این یه جمله رو بنویسن. پس از تلفیق این دو واژه این مفهوم به دست می آید که کارآفرین شخصی است که کاری را از نو می آفریند، چه خلق می کند و چه کشف می کند. مشخص است که تعاریف فوق هیچ چیز مبنی بر سود و سودگرایی یا ارزش آفرینی که معادل دقیق‌تر واژه انگلیسی آن همان سودآفرینی است دیده نمی شود. این جمله دومم لطفاً بزرگوارانه. آقا شما تو کارآفرینی سود، توی تعریف کار و آفرینش چیزی در مورد سود می‌بینید؟ حرفی از سود زده شده؟ چیزی از ریسک گفته شده؟ تو خودت رو بکش، هر کاری که میتونی بکنی انجام بده، با زیر و پا گذاشتن هر ارزش اخلاقی و غیره برای سود بیشتر آورده شده؟ خب اینو داشته باشید، اینو داشته باشید. من میخوام اینجا یه بحثی رو مطرح کنم، سریع ازش بگذرم و برگردم و برم سراغ مفهوم انترپرینرشپ و انترپرینر. چرا این بحث الان خیلی مهمه؟ برای اینکه بدون فهم این بحث نمیتوانیم پرابلماتیک کنیم اون لحظه بعد رو. من خلاصه صحبتم رو اینجا عرض میکنم و شاید این چند دقیقه‌ای که من صحبت میکنم نتیجه 20-25 سال کار جدی رو حوزه مدیریت دانش در ایران باشه، چرا که اواسط دهه 80 به عنوان جوانترین فرد در نقش جامعه علمی کشور تقریبا با حدود 30-35 سال اختلاف سنی با بقیه بزرگواران، قریب بر 3 سال من بر روی بومیسازی مدیریت دانش در ایران کار کردم و در طول این مدت بیشترین مقالات علمی پژوهشی من، سخنرانی های من هم تا همین دیروز بعد از ظهر ساعت 3 در یک کنفرانس بین المللی به 3 زبان در مورد همین حوزه مدیریت دانش بوده است. پس این لحظه خیلی مهمه در بحث ما و من تلاش میکنم این 25 سال رو در عد یه چند دقیقه فشرده موجز خدمتون عرض کنم. پس لطفاً حواسا خیلی دقیق جدی روی این چند دقیقه متمرکز باشید. ما در مفهوم مدیریت دانش عزیزان با دو کانسپت اصلی مواجهیم، یک تسیت نالجه به معنای دانش زمینی، یه اکسپلیسیت نالجه به معنای دانش عینی. آقای نوناکو میگوید، البته من این رو در سیاه مشقی به نام مدیریت منابع انسانی پیشرفته من که سال 91 به چاپ رسیده و منبع کارشناسی ارشد و دکتریست در حوزه منابع انسانی و بعد تو مقالات بعدی و سخنرانی های دیگرم این رو به شدت پرابلماتیک کردم، الانم اشاره میکنم چرا. ولی آقای نوناکو میگوید، تعریف بیس ما، میگوید تسیت نالج آن بخشی از دانش است که باید کشف بشود. یعنی چی؟ یعنی در لایه ناخودآگاه ما لحاظ میشود. اون لایه ناخودآگاه هم در تعریف خودمان در ادبیات اسلامی و رویکرد فیلسوفان اسلامی ما به ناخودآگاه چه در ادبیات در واقع روانکاوانه فروید و یونگ و دیگر روانشناسان همان مفهوم ناخودآگاه مد نظر است. یعنی از لایه ناخودآگاه به خودآگاه نیامده است. شما یک دانش ضمنی ویژه‌ای داری به خاطر ژنت، به خاطر جغرافیات، به خاطر اقلیمت که کشف نشده. چگونه کشف می شود در یه چالشی؟ مثلا همین مدرسه اقتصاد، همین دوره کارآفرینی باعث میشه شما بگی ای بابا، پس من می توانم از این به بعد به عنوان من روحانی، به عنوان من فارغ التحصیل دکتری، به عنوان من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد یا دانشجوی این حوزه بیام یه بابی را بکشایم در حوزه دانش و مدیریت دانش، در حوزه کارآفرینی و فتووت، در حوزه یاریگری و غیره. بعد که شروع میکنی کار کردن میبینی عجب، تو چقدر به این حوزه علاقه داشتی. چرا علاقه داشتی؟ به خاطر اینکه روستایی زاده بودی؟ به خاطر اینکه پدر دهقان بوده؟ چرا علاقه داشتی؟ به خاطر اینکه در ژن‌های تو مفهوم کار جمعی بوده است. پدران تو در بنه، مادران تو در واره، عموی تو در بلوک، سالها در این نهادهای ایرانی مستقر کار یاریگری کرده است. پس در ژن تو هم بوده و تو متفاوت میشوی از دیگران. شدن تو با بودن قبل از آن بسیار متفاوت شده. چهره ای میشوی در میان همه چهره هایی که در این حوزه کار کردن. خب پس عزیزان، خیلی جالبه متفکران حوزه روانشناسی، مدیریت دانش، روانشناسی سیاسی و و روانکاوی معتقدند که این را من بارها تو سخنرانی هام عرض کردم که اگر ما 8 میلیارد 9 میلیارد انسان بر روی کره زمین داریم، 8 میلیارد 9 میلیارد دانش ضمنی منحصر به فرد داریم. حتی مرحوم لاله و لادن هم که دو قلوهای به هم چسبیده شکمی بودند و ما در جهان هستی از این دو نفر آدم نزدیکتر به هم کسی را نداریم، دانش ضمنی متفاوتی داشتند. لذا در لحظه اکسپلیسیت شدن این دانش ضمنی، یک نفر آدم عاطفی بود، یه نفر آدم عاطفی نبود، درونگرا بود. یه نفرشون ازدواج کرد، یه نفر ازدواج نکرد. یه نفر به شدت نسبت به جهان واکنش نشون میداد، مینوشت، نقاشی میکرد، شعر میگفت. یه نفر بسیار درونگرا بود و دو تا دوقلوی به هم چسبیده شکمی. دیگه از این دوتا آدم نزدیکتر تو جهان وجود نداره، ولی با دو گونه تسیط متفاوت. لذا در لحظه بروز این تسیط و تبدیل آن به اکسپلیسیت هم، پس ما دو گونه روکرد داریم در حوزه دانشی. یه تسیط داریم، یه اکسپلیسیت. تسیط در ناخودآگاه هست، اکسپلیسیت لحظه ایست که این ناخودآگاه میآید به خودآگاه. چگونه؟ به نوشته تبدیل می شود. چگونه؟ به سخنرانی تبدیل می شود. چگونه؟ مستند می شود، فیلم می شود، نقاشی می شود، شعر می شود، حضرت علامه طباطبایی می شود، سلسله جبالی می زند. یعنی هر لحظه داره یه تسیطی به اکسپلیسیت تبدیل میشه. یعنی آدم واقعا میگوید اگر علامه مثلا 100 سال دیگر میزیست چی کار میکرد؟ یعنی تازه معلوم نیست چه بخشهایی از این تسیده بود که اون وقت در توی زمان میتوانست به اکسپلیسیت تبدیل بشود. یه کهکشان دانش زمینی، واقعا این رو میگم، یه کهکشان دانش زمینی. خب اینو داشته باشید. یه لحظه دیگری هم دارم من تو انتهای بحث میگم که نگاه خودمه و نقد خودمه به نوناکو، اما اینجا تو بحث اصلی ما باید بیاد. اگر ما بخوایم اینو تصویریش کنیم، این در واقع میشه دانش ضمنی، این میشه دانش صریح. در واقع این نماد دیگری و بروز دیگری از همان کوه یخی است که روانکاوان میگویند. روانکاوان میگویند که شما یه بخش کوچکی از رفتارهای شما و پنداشت‌های شما هست که از اون دریا زده بیرون قابل دیدنه، یه بخش عظیمی هست که چیه؟ ناشناخته است. چرا ناشناخته است؟ چون به چالش نرسیده، چون به گفت و شنود نرسیده. نه برای دیگری ناشناخته است، برای خود شما هم ناشناخته است. نه برای دیگری کشف نشده است، برای خود شما هم کشف نشده است. حالا در یک چالشی، در یک جنگی، در یک سخنی، در یک کلاسی، در یک مواجهه‌ای تبدیل می شود به اکسپلیسیت. پس هر چقدر که آدم ها مواجههشان کمتر باشد، هر چقدر دامنه مطالعاتشان کمتر باشد، هر چقدر سفرهایشان کمتر باشد، هر چقدر سرچرخاندنشان به هستی کمتر باشد، به همان اندازه کمتر می توانند تصیدهایشان را به اکسپلیسیت. خب این تصویر دیگر هم نشان می‌دهد. دانش ضمنی، حالا اینجا بحث منه، من فقط این بحثم رو نمیتونم با توجه به بحث‌های دیگری که دارم خیلی بستش بدم، فقط شما این رو داشته باشید. اگر لازم شد، حضرت میکائیل در روزی ما نوشت، توفیقی داشتیم اینجا محضرتون در یه جلسه دیگری یه دو سه ساعت سه ساعتی لازم داره که من بحث کنم. فقط در یکی از صحبت هام در پژوهشگاه علوم انسانی اگر دوست داشتید یادداشت بفرمایید، زمستان سال 95 در محضر رئیس وقت انجمن فلسفه ایران، رئیس فقید انجمن جامعه شناسی ایران، رئیس وقت پژوهشگاه علوم انسانی آقای دکتر علی اصغر مصلح، استاد متقدم فلسفه بنده، و اساتید بزرگوار روحانی، اقتصاددانان و غیره، یه بحثی رو دارم، عنوانش اینه: نقد مکتب نوسازی، نقد مکتب نوسازی با تأکید بر دانش ضمنی ایرانیان، نقد مکتب نوسازی با تأکید بر دانش ضمنی ایرانیان، نقد مکتب نوسازی با تأکید بر دانش ضمنی ایرانیان، 17 اردیبهشت سال 97 در سلسله بحث‌های بیم‌ها و امیدها. قبل از من هم آقای دکتر اردکانی سخنرانی دارند و آقای دکتر مصلح سخنرانی دارند که در همان جلسه هم حضور دارند، و آقای خدا رحمت کنه دکتر قانه یراد که اونجا برای اولین بار این حرفایی که من تو نقش جامعه علمی کشور زدم و نتایجم و بحثام و داستانهای دیگر رو به تفصیل گفتم. ببینید، ما در غرب، خوب گوش کنید، نتیجه 20 سال نوشتن و کار کردن و اینهاست، به اضافه یه 57 سال 70 سال و یه 30 سال دیگه‌ای که شما عزیزانی که شناخت بهتری دارید رو بنده میدانید چه میگویم، یعنی در واقع 100 سالی رو دارم خدمتتون در یه چند دقیقه عرض میکنم. توی غرب رویکرد غالب مدیریت دانش این است که ما یه تصدی داریم اکسپلیسیت. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان بگن آقا ما چیز دیگری نداریم. یعنی میخوان بگن که ما یه بخشی از دانش ضمنی که اتفاقا صریح شده، اکسپلیسیت شده و تبدیل شده به دانش بومی ملت‌ها، اما قابل گزارش نیست را نداریم. هر چی که داریم همین چیزایی است که تو کتابای ماست. مثلا اگر شما خواستید برید راجع به طب سنتی ایرانیان مطالعه کنید، راجع به گیاه شناسی ایرانیان صحبت کنید، آقا اینا رو که ما نمیفهمیم چیه، اینا تو اکسپلیسیت ما نیست. ما میگیم آقا جان اینا یه سری تسیت بوده تبدیل شده به اکسپلیسیت، یعنی از لحظه ناخودآگاه در جامعه روستایی ما، در جامعه روستایی ملت‌ها، در دانش بومی ملت‌ها، از لحظه تصید به اکسپلیسیت تبدیل شده. ولی یه دهقان که نمیتونه توضیحش بده که، یه زن روستایی که نمیتونه توضیحش بده که، ولی قرنها به واسطه این تصید به اکسپلیسیت تبدیل شده، بزرگترین نهاد سنتی 100% زنانه در ایران به نام واره متولد شده است. و قرنها این واره اکسپلیسیتی که مادران و مادر بزرگان ما نتوانستند گزارششون بدن ولی وجود داشت، بزرگترین تعاونی سنتی 100% زنان در ایران. ما تولیدات لبنی داشتیم که بدون هیچ گونه مواد افزودنی، مثلا در عشایر سنگسر سمنان از شیر 43 محصول و در عشایر و روستایان شهر بابک از شیر 43 تا محصول تولید میشد. لطفا یادداشت کنید، واره درآمدی بر مردم شناسی تعاون، واره واو الف ره درآمدی بر مردم شناسی تعاون، کتاب سال ایران 1380، کتاب برگزیده دانشگاه تهران همان سال، جایزه نخست جشنواره بین المللی فارابی آبان 89، جایزه نخست آیسکو، جایزه نخست یونسکو. کتابی بعد از 32 سال نوشتن، تنها کتابی است که تمام جوایز ملی و بین المللی ما را به دست آورده است. گزارش چیه این کتاب؟ گزارش دانش صریحی است که روستایان ما، مادر بزرگای ما، مادران ما نمی توانستن گزارشش بدن. یه انسانشناسی، یه جامعه شناسی 30 سال، 35 سال وقت گذاشته در میان عشایر و روستایان ما، این گزارش رو با مصاحبه ها و و و گرفته و بعد تحلیل کرده. حالا شما وقتی با این اپروش میرید سراغ غرب، میگن آقا ما اینو نمیدونیم دیگه چیه. یه دانش زمینی صریح شده ای که دانش بومیه، نمیفهمیمش. چرا؟ چون تو طبقه بندی اینها نیست، نبایدم باشه. همین دیروز من در یک کنفرانس بین المللی که 14 تا استاد از جاهای مختلف جهان در مورد میراث ناملموس فرهنگی صحبت میکردن، در میان سخنرانان خودمون هر جا صحبت از مشارکت میشد و میراث ناملموس فرهنگی در ایران، غیر از یکی از سخنرانان کوچکترینش که روبروی شما ایستاده، تمام مثال ها از آمریکای شمالی و ایتالیا و انگلستان و اینها بود. چرا؟ به خاطر اینکه اونا اکسپلیسیتی شده بود که تو آکادمی غرب معنا داره. اون اکسپلیسیتی که معنا داره و بهش میگن اکسپلیسیت، که اونجا تو آکادمی معنا داشته باشه. ولی تو اگر بگی آقا ما یه جنس دیگه هم از این اکسپلیسیت داریم، بهش میگیم دانش بومی. درسته که مستند نمیشه ازش ساخت، درسته که نمیشود بیانش کرد، ولی از سطح ناخودآگاه به خودآگاه اومده. ملت‌های جهان قرنها باهاش زندگی کردن. ملت‌های جهان مثل ایران قرنها غذاشون رو کنسرو کردن. ملت‌های جهان قرنها گلابگیریشون رو در کاشان. ملت‌های جهان قرنها سیستم‌های معماریشون رو مثل کبوترخانه ها، ملت‌های جهان قرن‌ها شیوه‌های دامپروریشون رو، ملت‌های جهان سال‌ها پدران ما حکمرانی آبشون رو مثل بنه. میگن آقا ما نمی‌فهمیم. اون که نمی‌تونه بگه، که چون نمی‌تونه بگه ما نمی‌فهمیم. خب نمی‌تونه بگه، تصدیق که نیست که، به اکسپلیسیت تبدیل شده. سال‌ها حکمرانی آب رو تو ایران بر روی 83% خشکسالی به قول ویلدورانت تمدن ساخته. خب شما نمیفهمیدش؟ خب اینو به خاطر چی گفتم؟ به خاطر این گفتم برادر بزرگوار روحانی که اینجا نشستید، افتخار دادید، منت نهادید بر من، سروران گرانقدر که فارغ التحصیلان دکتری یا دانشجویان دکتری یا فارغ التحصیلان ارشد و غیره، بزرگترین وظیفه ما این است که این بخش صریحی که از ناخودآگاه، از تصید به اکسپلیسیت تبدیل شده، به خودآگاه اومده ولی نمی شود بیانش کرد، چون مادران ما، دهقانان ما، کشاورزان ما در طول قرنها داشتن، ما باید بریم سراغش و اینا رو گزارش بدیم و تبدیلش کنیم و بیاریمش رو آکادمی ها بخونیم و یک روح دیگری به اکسپلیسیتی بدهیم که بنیانش دانش بومی است. اینجا بحثم رو میبندم و بر میگردم به ادامه بحث. یه صلواتی هم بفرستید. اجازه بدید این رو بگذاریم اگر منت بنهید به آخر بحث. رو یکی دوتا بحث مهم داریم. من بعد تا ظهر تا عصر تا شب تا هر وقت که دستور بدید در محضر شما هستم و هر سوالی باشه به اندازه کفگیر کوچک دانشم پاسخ میدم. چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه حالا میخوام بیام توی بخش بعدی بحثم بخونم. بر اساس این رویکرد ما تصید داریم و اکسپلیسیت، لذا چند تا فرایند میتونیم داشته باشیم؟ دو به توان دو، یعنی چهار تا فرایند میتوانیم داشته باشیم. تصید تو تصید، همون چیزی که ما بهش میگیم دانش شفایی، همون چیزی که فرایند قالب قرنها مدیریت دانش در ایران زمین به نگاه بنده و نتیجه پژوهش های بنده و فرایند قالب در کهن فرهنگ مشرق زمین به ویژه ژاپن بوده است. تصید تو تصید، دانش شفایی. فردوسی می‌خواندیم، حافظ می‌خواندیم، قرآن می‌خواندیم، نهج البلاغه می‌خواندیم. الان می‌روی با یک روستایی صحبت می‌کنی 85 سال 86 سالش است، سواد خواندن و نوشتن نداره، ولی برای تو بیت‌ها می‌خواند از مولانا، بیت‌ها می‌خواند از حافظ، بیت‌ها می‌خواند از فردوسی، آیات می‌خواند از قرآن، جملات می‌خواند از نهج البلاغه. تصید تو تصید. یه حالتی داریم تصید تو اکسپلیسیت، دانش ضمنی به عینی، فرایند قالب در کره جنوبی. حالا اگر خواستید این موقعی بحث میکنیم، بعضی ها میگن همین دیروز هم از من میپرسیدن که چرا از منظر شما مثلا کره جنوبی تونست در حوزه اقتصاد پیشرفت هایی داشته باشه، به خاطر اینکه فرایند قالبش تصید تو اکسپلیسیته، میتواند به سرعت دانش ضمنی رو تبدیل کنه به دانش عینی. حتی یه وقتایی دانش ضمنی نداشتهشون هم به دانش عینی تبدیل میکنن، مثل همین سریالاشون و اینا. خب حالت دیگه چیه؟ اکسپلیسیت تو تصید، دانش عینی به دانش ضمنی، اون چیزی که ما نداریم. ما ترجمه میکنیم ولی ترجمه ما محقق نمیکند دانش ضمنی به دانش عینی را. من یه استدعایی از تک تک شما عزیزان دارم، این رو با همه عرق ریزان روحی که امروز سر کلاستون دارم خواهش میکنم لطفاً این رو، حالا اگه بقیه‌رم امروز فرصت نکردید، این رو همین امروز بلافاصله بعد از درس پس دادن بنده ببینید. من در مصلای تهران به مناسبت بزرگترین رویداد آموزش پرورش در ایران، سخنرانی آغازینش، درس پس دادن آغازینش در مورد خودم با بنده بود. عنوان صحبت من این بود: یاریگری در سنت تربیت ایرانی، یاریگری در سنت تربیت ایرانی. من این لحظه رو خیلی روش جدی بحث کردم که ما در آموزش و پرورشمان چه بلایی بر سر خودمان آوردیم که نمیتوانیم اکسپلیسیت را به تصید تبدیل کنیم. ما نمیتوانیم دانش عینی را به دانش ضمنی تبدیل کنیم. من خواهش میکنم از شما بعد از این کلاس گوگل بفرمایید، هم داخل سایت بنده است هم همه شبکه‌های اجتماعی بنده. آره، دانش عینی اکسپلیسیت جهان را عرض میکنم. ببینید مثلا ما میایم فلسفه غرب رو ترجمه میکنیم، ژاپنی ها هم میان فلسفه غرب رو ترجمه میکنن. ما میایم در مورد بورس کلی کتاب ترجمه میکنیم، ها؟ ژاپنی ها هم میان در مورد بورس کتاب ترجمه میکنن. نتیجهش این میشود که ژاپنی ها یه بازار بورسی تولید میکنن که 100% ژاپنی است و هر اتفاقی در جهان در حوزه بورس بیفتد هیچ تأثیری روی اینا نمیذاره. تمام اکسپلیسیت های دانش بورس جهان هم توش هست، ولی 100% ژاپنی شد. با رویکرد فلسفه تو ژاپن مواجه میشی، میشینی با یه فیلسوف ژاپنی صحبت میکنی، آقا برات آنچنان قرائتی از فلسفه غرب میگه که حزم میکنی. بعد ولی وقتی که میاد این فلسفه رو جاری و ساری میکنه، ژاپنی شدهشو جاری و ساری میکنه. تو هگل رو، پدیدارشناسی روح هگل رو در کلاس ژاپنی با روح ژاپنی میخوانی. ولی ما اینجا ترجمه میکنیم، ما شدیم دستگاه ترجمه. من نمیگم ترجمه چیز بدیه ها، همیشه این دوستان روشنفکرمون جز نقدایی که به من دارن میگن کاوه فرهادی به شدت با رویکرد ترجمه مخالفه. من به هرگز با رویکرد ترجمه مخالف نیستم، ولی میگم ترجمه آغازیست. شما بعد باید بتونی بابا جان این رو بیاری تو تصیتت بخونی. وقتی هیچ سنخیتی با تو ندارد، در شدن تو هیچ تأثیری نمیگذارد، چیست پتون چیه؟ خب پس یه حالت چیه؟ اکسپلیسیت تو تصیت. و حالت دیگری که به ذهن من و البته نوناکو و البته اینجا آقای با آقای نوناکو هم عقیدم، فرایند غالب در آمریکای شمالی است، اکسپلیسیت تو اکسپلیسیت است، دانش عینی به دانش عینی. شما به طور مثال اگر ببینید توی یک سمیناری یه جایی دو تا دانشمند آمریکایی نشستن، یکیش فیلسوفه مثلا یکیش فیزیکدانه، اون فیلسوفه داره کاملا بحث انتزاعی میکنه ها، اون فیزیکدانه هم کاملا داره راجع به آبجه حرف میزنه، باید از توش یه موشک در بیاد، مثلا یه چیزی در بیاد که اکسپلیسیت باشه. فرایند غالب اکسپلیسیت تو اکسپلیسیته، دانش عینی به دانش عینی است، در حالی که در کره جنوبی فرایند دانش غالب چیه؟ تصیت تو اکسپلیسیته، دانش ضمنی به دانش عینی. در حالی که در ایران به ذهن من و در ژاپن به ذهن نوناکو و من و بقیه متفکران مدیریت دانش، فرایند غالب تصیت تو تصیت، دانش ضمنی به دانش ضمنی. اما توانستن ژاپنی ها با فهم این فرایند غالب آموزش و پرورششون رو تعریف کنن؟ ما نتوانستیم. توانستن با فهم این فرایند غالب آکادمیشون رو تعریف کنن؟ ما نتوانستیم. خب با این پیش درآمد میرویم سراغ در واقع میوه چینی از بحثمان، هرچند میوه چینی زودرسی است ولی با توجه به زمانی که داریم چاره ای نداریم. میخوام بگم آقا ما از لحظه تصیتمون هم، تصیت نالج ما در غرب با شرق متفاوت است. ما بر روی شانه های از تصیت ایستادیم که متفاوته با اون چیزی که اونها روش ایستادن. پس عجیب نیست اگر اکسپلیسیت های ما هم متفاوت باشه. در ادامه از آنجا که ممکن است برخی گمان کنند آنچه درباره فلسفه یونان باستان گفته شد مربوط به گذشته است و امروز دیگر چنین برداشتی وجود ندارد، ناگزیر هستیم که کمی به بستری بپردازیم که ارزش آفرینی یا کارآفرینی در آن شکل گرفته است. دوران روشنگری از نظر اندیشه یا با ظهور کتاب شهریار در 1513 اتفاق افتاد که می‌دانید، و با کتاب سنجش خرد ناب کانت در 1781 خاتمه یافت که می‌دانید، و این منجر به چه شد؟ انسان از طریق کار بر بیگانگی از جهان فائق می‌آید و طبیعت را به صورت میانجی مناسبی برای تحول نفس خیش در می‌آورد. از اینجا فردگرایی و ایندیویژوالیسم شکل می‌گیرد. پس اندیویژوالیسم پیشینه غربیش استفاده از ماشین و رواج و توسعه سیستم تولید کارخانه‌ای موجب به جهش عظیمی در توان تولیدی بشر شد. این تیکه رو بگم تو پرانتز بنویسید. از منظر مورگان اول آفریقایی‌ها و بعد آسیایی‌ها توانستند بشریت رو از لحظه توحش به بربریت برسانند و از بربریت به تمدن. چرا؟ مثلا در مورد تولید غذا اولین کسانی که در جهان تولید غذا رو انجام دادن کیا بودن؟ آفرین، بین النهرین. تو بین النهرین اولین کسایی که انجام دادن کیا بودن؟ اولین کسانی که تولید غذا را انجام دادن ما ایرانی ها و بین النهرین بودیم. اول از همه گندم کجا اهلی شد و تولید شد؟ در ایران. بز که دیگه چموشترین موجودی است که احتمالاً می شود اهلی کرد، کجا اهلی شد؟ در ایران. میش در عراق و بین النهرین. لاما در اون طرف تر. پس ما نخستین کسانی بودیم در جهان که از جمع‌آوری غذا جهان را به چی رساندیم؟ به تولید غذا رساندیم. از منظر مورگان دارم میگم، مورگان رو دارم میخونم. مورگان چی میگه؟ میگه پس تا 200 سال گذشته سکانداران فناوری و تمدن در جهان آفریقایی ها بودن و آسیایی ها. چه اتفاقی افتاد که ما نه 2000 سال، نه 2 میلیون سال، در حالی که چند میلیون سال از جهان جلو بودیم، 200 سال به خاطر ماشین بخار از دنیای صنعت عقب افتادیم؟ البته میدونید که ماشین بخار رو تو گزارشاتی که چینی ها دارن تقریبا شاید 200-300 سال قبل از این که ما در انگلستان داشته باشیم در چین داشتیم، ولی صرفاً برای خودشون استفاده می کردن و مهمانانشون رو از جایی به جای دیگر در دیوار چین می بردن. به دلایلی ازش استفاده نکردن. این جمله رو بگم جالبه براتون، در فصل 4 کتاب انسانشناسی یاریگری صفحه فکر می کنم 230 یا 231 میخوانید با رفرنس، که وقتی که سرخپوستا حمله میکرد، چون میدونید که اومدن انگلیسی ها زندگیشون رو نابود کردن دیگه، زندگی سرخپوستا رو نابود کردن، هیچ جوری نتونستن برشون فائق بیان دیگه. آخر دفعه گیاهانشون رو از بین بردن که گاو میشا بمیرن، که اینا از گرسنگی بمیرن تسلیم بشن، و این کار رو کردن. گیاهان اونجا رو مسموم کردن، گاومیش‌ها از بین رفتن، تعداد زیادی گاومیش رو با گلوله کشتن، منبع غذاییشون از بین رفت، تسلیم شدن. ولی نکته خیلی جالبه، این گزارش رو اونا دادن ها، گزارش رو اونا دادن. میگن در اون لحظات سرخپوستا حمله میکردن، از ما توپ و مسلسل و اینا میگرفتن، ولی ازشون استفاده نمیکردن. بعد ما میگفتیم که بعدن که اینا رو گرفتیم، گفتیم بابا شما که حمله میکردید از اینا، اینا رو که میگرفتید چرا استفاده نمیکردید؟ میگفتن آخه اصلا ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم، ما چطور میتونیم با مسلسل ببندیم یه تعداد آدم زیادی رو بکشیم؟ چطور وقتی دشمن ما کیلومترها ما با فاصله داره ما با توپ میتونیم بزنیمش؟ ما از لحاظ اخلاقی اصلا چنین کاری رو نمیتونیم انجام بدیم. به همین دلیل در کهن فرهنگ مشرق زمین، در حالی که کشتی‌های بزرگی داشتند، من دارم از چین باستان حرف می‌زنم، که میتونستن مجهزش کنن به سلاح‌های بسیاری و میتونستن همون کاری که بعداً پرتغالی‌ها انجام دادن و بعد انگلیسی‌ها انجام دادن رو انجام بدن، ولی هرگز چنین کاری نکردن. پس ما از کی عقب افتادیم از حضرات غرب؟ از کی عقب افتادیم؟ اگه شما لطف کنید از این اتاق فرمان به من کمک کنید، چون این ظاهرا یه موقعی عمل نمی کنه.
خب به همون سمت میگیرم. خب حالا خیلی سمتش مهم نیست، مهم این که جهت ها رو دقیق نمیاره. یعنی آها، خب حالا ماشین بخار که اتفاق افتاد از منظر آدام اسمیت چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ تولید به شدت بالا رفت. حالا یه جمله هم بگم جالبه که قرائتی که از آدام اسمیت میکنن به ویژه آقایون کنزیانی ها، اون بخشی که آدام اسمیت در مورد کار مشارکتی و مشارکت در کار و تولید صحبت میکنه اون حذف شده. فقط چی اومده؟ بالا بردن تولید به وسیله ماشین اومده. یعنی در واقع یه جوری به آدام اسمیت نگاه میکنن که همون جور به در واقع آقای داروین نگاه میکنن. وقتی هم به آقای داروین نگاه میکنن، اون بخشایی که آقای داروین راجع به همکاری و مشارکت در تکامل حرف میزنه اونا حذف میشه. فقط اونجایی که از رقابت در تکامل حرف میزنه اونجا بولد میشه و بعد مثلا میشود راز بقا، میشود تکامل اجتماعی در علوم اجتماعی و غیره. خب اما با نفوذ پول و کالایی شدن ساحت اقتصاد یا بازار کار، کارگر متاعی برای خرید و فروش محسوب میشود. همان انسان بر انسان به مثابه چی؟ ابزار که ارسطو میگوید، ابزار جاندار. حالا اینجا می شود کارگر. اون موقع چی بود؟ برده بود. حالا برده می شود کارگر. و به دلیل رواج سیاست اقتصاد آزاد، سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی، دولت در موقعیتی نبود که با وضع قوانین و مقرراتی قشر کارگر را مورد حمایت قرار دهد. انقلاب صنعتی آثار اقتصادی مثبت و آثار اجتماعی منفی بسیاری به دنبال داشت. خب این حرف ها رو توی صحبتام زدم در مورد آقای آدام اسمیت که بعداً با روکرتای هابس همراهش کردم و اینجا آوردم به دلیل زیغ وقت ازش عبور میکنم و بعد اومدم توی روکرت قالب دستگاه فکری کانت هم خوندمش. حالا میخوام بگم کارآفرینی. کارآفرینی از چه مکتبی، از چه کانتکسی بیرون میاد دوستان؟ ما گفتیم ایندیویژوالیسم دیگه، یعنی گفتیم تسیت نالج غرب استوار بر مفاهیمی است که اون مفاهیم در واقع خود بر شانه های فردگرایی و سودمحوری استوار است. آنچنان که کار تقلیل یافته است و آنچنان که همچنان برده گذشته کارگر امروز است. خب آخرین و جدیترین و مفصلترین رویکرد ایندیویژوالیسم در اقتصاد تو مکتب اتریش، یعنی دیگه مکتب اتریش آخر فردگرایی است. میگه آقا حالا دیگه حتی دیگه اون آقایون کنزیانی و نوکنزیانی که میفرمایند حالا دولت یه نیم نگاهی هم داشته باشه، حالا معلوم نیست اون نیم نگاه نتیجهش هم چی هست تو روکرد بزرگواران، دیگه تو مکتب اتریش میفرمایند همون نیم نگاه هم نداشته باش، همه آزاد. چرا؟ به خاطر اینکه میگن اگر کلن از هفت جهت و از هفت دولت با ادبیات فارسی ما آزاد نباشی توش کارآفرینی، نه کارآفرینی، گوش کنید، نه کارآفرینی، انترپرنرشپ خلق نمیشود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم عزیزان از اول آدرس رو به ما غلط دادن. اینها رو بعداً میخوانید. این بزرگترین تعین تعریف انسان از و در مفهوم آمریکای شمالی، معرفت شناسی نگاه به انسان است. این انسانی است که
مورد تقدیر و ستایش است. این انسان مورد تقدیر و ستایش است که می شود انترپرنر، کسی که برای به دست آوردن سود بیشتر ریسک می کند. تعریف وبستر. آدرسته ای از کجا غلط اتفاق افتاد؟ از آنجایی که انترپرنر کار آفرین تعریف شد. همین مقاله کارآفرینی فتووتی بنده 4 سال و نیم نوشتنش طول کشید، 2 سال و نیم تو چیز بود، نوبت چاپ بود. بعد حالا جایی هم بود که ما همونجا درس پس میدادیم، من صحبت کردم میگفتم خب آقا 7 استاد تمام که اینو تایید کردن دیگه، حالا شما میگفتن آخه شما از لحظه اول اومدی خود لیترچر رو پرابلماتیک کردی. گفتم خب بنده به عنوان دکتری کارآفرینی اگه خود لیترچر رو پرابلماتیک نکنم کی باید پرابلماتیک کنه؟ خب آقا شما از همون لیترچر آدرسته یه غلط کردید. شما انترپرنر را کسی که برای به دست آوردن سود بیشتر ریسک میکند را کارآفرین تعریف کردید. خب چه ربطی به کار و آفرینش داره؟ ایندیویژوالیسم رو میبینید تو تصویر؟ حالا بریم با هم دیگه بخوانیم. اگر میشه لطف کنید صفحه بعد رو، این احتمالاً باتریش مشکل داره. من از این عبور میکنم به خاطر اینکه در پایان بحثم بهش اشاره خواهم کرد، ولی میخوام برگردم به اینجا. میخوام برگردم به این که بگویم این حرفایی که در مورد نهضت ترجمه زدم اینجا رفرنساشو میارید و میبینید. میخوام برگردم به این معنا که پس اگر در آمریکای شمالی و در غرب در تعریف وبسترش کار آفرینشان که هیچ ربطی به ما ندارد انترپرنر است، کسی که برای به دست آوردن سود بیشتر ریسک می کند، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که تعریفشان از انسان اون بود که گفتیم، به خاطر این که کانتکسشان سود محوری است، به خاطر این که غایت انتظارشان سود است، و به خاطر اینکه کار نه فقط مقدس نیست بلکه امریست نامقدس. در تعریف‌های جدید حوزه کارآفرینی دیگه حتی میگن، یعنی منظورم انترپرنرشپ است و انترپرنر است، میگویند حتی ببینید این رو به طور خلاصه میتوان گفت خاستگاه انترپرنر با معانی یاد شده جامعه فردگرای غربی است، جامعه‌ای که در آن سبقت‌جویی، رقابت، ستیزه و جنگ اصل و همکاری فرع قضایا محسوب می‌شده است. خواستگاهی در جامعه گزلشافت که به قول آدام اسمیت هر انسان تا حدودی به یک تاجر تبدیل می شود. خب پس می خوام بگم آقا شما اگر می خواید کار آفرینی رو در سرزمین ما تعریف کنید، خواستگاه کار آفرینی انترپرنرشپ و انترپرنر نیست، چون اون از یک معرفت شناسی دیگری، از یک خاستگاه فلسفه دیگری و از یک لحظه دیگری متولد می شود که با ما متفاوت است. حالا چرا کارآفرینی فتوتی؟ اون لحظه ای که کارآفرینی در ایران و در مشرق زمین و در کهن فرهنگ مشرق زمین متولد می شود یا شده است، کانتکستش چه تفاوتی داره با آنچه که در غرب متولد شده بود؟ اینها رو بعدن انشاءالله تو پاورپوینت نگاه میکنید. یه توضیح اینجا بدم. یادتونه یه تعریفی از مارکس گفتم؟ لااقل در یک لحظه کاپیتالیسم و سوسیالیسم به شدت با هم همراهند و آن این است که هر دو بر طبیعتند نه با طبیعت. آقای مارکس هم میگوید انسان فاعل است و طبیعت مفعول است. سرمایه‌داری هم میگوید انسان فاعل است و طبیعت مفعول است. متفکرین سرمایه‌داری آخر نئولیبرالیسم همان چیزی را در عمل میگویند و در تئوری میپردازند که آقای مارکس در تئوری گفت و سوسیالیسم در عمل اجرا کرد. پس این لحظه ایست که به شدت به هم نزدیک میشوند، یعنی در معنای کار و در رویکردشان به کار سرمایه‌داری و سوسیالیسم بسیار به هم نزدیک است. پس ما قرائتمان را نمیتوانیم از اگر از آن نگیریم از این بگیریم، باید از خودمون بگیریم. در ایران بستر کارآفرینی کجا بود؟ در ایران عزیزان بستر کارآفرینی در مفهومی به نام پتانسیل فرهنگی نهفته است. لطفاً یادداشت کنید، پتانسیل فرهنگی. حالا پتانسیل فرهنگی چیه؟ پتانسیل فرهنگی کسی میدونی چیه؟ رفرنس مفهوم پتانسیل فرهنگی رو کسی میداند از کجاست؟ بیشک قرآن و حدیث هم جزئی از پتانسیل فرهنگی ماست. تعریف پتانسیل فرهنگی نخستین بار در کتاب انسانشناسی یاریگری آمده است، در مقدمه کتاب انسانشناسی یاریگری. همه حرفایی که من زدم، نهادهای ما ایرانیان، یاریگری ما ایرانیان که حالا بهش اشاره وار میپردازم، چه به شکل خودیاری، دگریاری، همیاری، فرهنگ مشارکتی ما ایرانیان و مشرق زمینیان که آقای فوریه غایت انتظارش بود و آرزوش بود که می شود ما زمانی کار گروهی بکنیم، اینها همه جزو پتانسیل فرهنگی است. البته نه اینکه غرب هم پتانسیل فرهنگی نداره، غرب هم حتما پتانسیل فرهنگی مخصوص خودش رو داره، ولی پتانسیل فرهنگی آنجا از کانتکست خودش بیرون میاد. پتانسیل فرهنگی ما هم از کانتکست ما خودمان. انترپرنرشپ یا انترپرنر، برادر بزرگوار روحانی من، از پتانسیل فرهنگی بیرون می آید که درش سودمحوری و فردگرایی است، اصل است. کارآفرینی در این سرزمین از پتانسیل فرهنگی بیرون می آید که مشارکت و یاریگری و تقدس کار اصل است. خب من بعد در خدمتتونم، یه رو با آخر من 5 دقیقه دیگه صحبتم تمام میشه. پوزش میخوام از محضرتون، بخاطر اینکه میخوام این الان در لحظه ایه که باید به یه تعیینی برسه. ببینید، ماندن و فسیل شدن در فرهنگ بومی و توقفگاه‌های تاریخی نیست. پویایی زیبنده هر فرهنگ زنده است. دائماً با فرهنگ‌های دیگر اهم از سنتی و صنعتی در یک تبادل گزینشگرانه، همچون چی؟ اونایی که احسنت و آگاهانه به تعالی خود دست می‌زند، در این حال هویت خیش را از دست نمی‌دهد. بستر رشد و توسعه، که البته فرق فراوانی است میان توسعه و رشد، اگر لازم شد عرض میکنم و البته در درس پس دادن هم همیشه هست. یادمان باشد اولا اروپا در بستر جامعه سنتی خودش رشد کرد، مدرنیته را به خودش سنجاق نکرد، انترپرنرشپ را به خودش سنجاق نکرد. صفحه 21 ترجمه انگلیسی کتاب پدیدارشناسی روح هگل مقدمه، هگل میگوید ما مدرنیته را از رحم مادرش که سنت بود متولد کردیم. کدام سنت؟ سنت فردگرای و و. اگر قرار باشد پس انترپرنرشپ و رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی هم در غرب معنا پیدا کند، باید همگرا باشد با معرفت شناسی غرب، همچنان که همگرا بود. و اگر غرب توانست این مسیر را برود، که البته در رفتنش جای نقد بسیاری است، به خاطر این همگرایی رفت. و ما اگر قرار باشد در صنعتمان و در کارآفرینیمان راهی را برویم که منجر به کارآفرینی بشود، نه انترپرنرشپ که قرار است به ما سنجاق بشود، باید در بستر فرهنگ خودمان باشد. این پاراگراف رو میگویم و بحث را میبندم. ببینید، ما سه جور یاریگری داریم. یه خودیاری داریم، یعنی الان من به حاج آقا یه کمکی میکنم، حاج آقا به بنده بلافاصله یه کمکی میکنه. این خودیاری همون چیزیه که ما در تیم ورک و کار گروهی در غرب به شدت میبینیم. اونا وقتی میگن بیا تیم ورک کار کنیم، کار گروهی کنیم، منظورشون همین خودگراییست، خودیاریست. اینو من بر اساس یک پایان نامه 12 ساله دکتری دارم عرض میکنم، رو هوا نیست. بیشترین همپوشانی تیم ورک و کار گروهی در غرب خودیاری است. همیاری چیه؟ من الان به حاج آقای کمکی میکنم، حاج آقا میگه حالا ببخشید الان من نمیتونم، ولی 5 سال بعد، 10 سال بعد، 2 سال بعد، 1 ماه بعد، 1 روز بعد به ازاش کاری انجام میدهد. همان چیزی است که در ادبیات سنتی ما و در دانش بومی ما بهش میگیم وعده سر خرمن. وعده سر خرمن واقعی بوده. مثلا می آمدن قنات رو لایروبی می کردن، اون دوست بزرگوار عزیزمون که مشغول صحبت کردن بودن فرصت نمی کردن بیان کمک کنن. بعد از مثلا مدتی می گفتن آقا به ازای اون ما می آم چیکار می کنیم، از خرمن بیا بردار. حاج آقا خرمنت رو باید به ما نشون بدی بعدن، ما میاییم از خرمن ایشون برمیداریم. این میشه وعده چی؟ سر خرمن. تازه اونم طنز نبود، واقعی بود. این همگراییست. یه چی داریم؟ یه دگریاری داریم. دگریاری یعنی ایثار. دگریاری یعنی تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. دگریاری یعنی فتووت. خب ما در غرب در حوزه کار گروهی و تیم ورک بیشترین همپوشانی را در خودیاری داریم، یه میزان بسیار اندکی در همیاری، و تقریبا میتوانم بگویم اصلا در دگریاری نداریم. خب حالا جالبه که بدونید کارآفرینی در ایران بر شانه های دگریاری استوار بوده است. یعنی کارآفرین کسی بوده است که مهمترین ویژگیش فتوت بوده است. و جالبتر آن که بدانید کارآفرینی در ژاپن بر روی شانه های بوشیدو بوده است که بوشیدو نزدیکترین تعریفش فتوت ماست. از سال 89-90 که میگفتن استارتاپ بنده تو همه سخنرانی هام هم تا تو اینوتکس هم جای دیگه میگفتم آقا با استارتاپی که کپی پیست سیلیکون ولی باشه تو ایران هیچ اتفاقی در جی دی پی و جی ام پی ما نمیفته ها. حداقل این جمله ای را که شما بزرگواران احسن گفتید من نزدیک 150 بار به جناب آقای دکتر امیر ناظمی عزیز عرض کردم و میگفتم که بابا جی دی پی و بعد بالاخره یه جایی ما ببینیمش دیگه. شما دوستان و سکانداران حوزه استارتاپ تب استارتاپ یه وقتایی تو حوزه روشنفکری تو ایران طرف تاریخ فلسفه نخونده بود هیچی جیجک. خب بعد میگذشت یه مدتی بعد نمیدونم هانا آرنت. بعد ما میگفتیم آقا جان مگه فلسفه رو میشه از آخر اومد به اول خوند؟ بابا تو فلسفه رو باید از اول به آخر بخونی. تو تازه اگه فلسفه غربم میخوای بخونی باید بیای از اول به آخر بخونی، که آخر که نمیشه به اول خون. که شما کارآفرینی را حتی اگر در غرب هم بخواید بخونید نمیتوانید از آخر به اول بخونید. اقتصاد را اگر در غرب هم میخواهید بخوانید نمیتوانید از نئولیبرالیسم به آخر بخوانید، از سرمایه‌داری به اول بخوانید، از کاپیتالیسم به اول بخوانید، از نئوکنزیان ها به اول بخوانید. البته بله اگر هیچ عرق ملی به این سرزمین نباشد و سنخته میشود. پس یادمون باشه اگر قرار باشه کارآفرینی در این سرزمین خوانده بشه، یک، بر روی شانه های یاریگری استواره، کار مشارکتی. چرا اینقدر مهمه بچه ها کار دوستان عزیزان سروران؟ از همون منظر انترپرنرشپ و انترپرنر چرا کار گروهی اینقدر مهمه؟ کسی میتونه بگه؟ به خاطر اینکه همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، همین لحظه ای که تعداد کارآفرینی هایی که یعنی انترپرنرشپ هایی که یعنی انترپرنر هایی که در آمریکای شمالی متولد میشود بیشتر از زاد و ولد هاشون هستن، در همین لحظه که داره این اتفاق میفته 83% ممیز 7 84% از دلیل شکست تیم های مؤسس فاند تیم ها در انترپرنرشپ ها نداشتن تفکر کار تیمی است. یعنی قریب بر 84% از دلیل شکست های انترپرنرشپ ها و انترپرنر ها در همون آمریکای شمالی چیه؟ عدم کار گروهی و کار تیمی است. باعث تأسفه که همین اتفاق هم داره در سرزمینی میفته که بر روی شانه های یاریگری، خودیاری، همیاری و دیگر یاری استوار بوده. همین اتفاق هم داره در سرزمینی میفته که کار آفرینیش بر روی مفاهیم دیگریاری و فتوت استوار بوده. چرا؟ به خاطر اینکه ما کارآفرینی رو از پتانسیل فرهنگی خودمان نخواندیم. مثل مدرنیته خواستیم به خودمون سنجاقش کنیم. نمیشه سنجاقش کرد. بدون معرفت شناسی، بدون فلسفیدن در این حوزه نمیشود کارآفرین تربیت کرد. من بعید میدانم حتی بشود انترپرنر خیلی موفق هم تربیت کرد. خیلی ممنونم از حوصله‌ای که به خرج دادید. من در محضرتون هستم برای پرسش و پاسخ‌ها. با یه صلواتی هم به پایان برسون. در خدمتتون هستیم آقا. ما با شرمندگی از این که
استاد ببخشید
اول
از اونجا شروع شه.
آها بله خواهش از هر جور چون چندین بار بزرگواری فرمودن ما در خدمتتون.
سلام علیکم.
درود خداوند بر شما.
خدمت عرض شود که این مطالبی که فرمودی خوب همه لازم و مفید و استفاده کردیم. در واقع فرمودی که ناکارآمدی فرهنگ بیگانه مشخصه و اونا برامون سوغاتی ندارن. تا اینجا رو خب ما همه میدونستیم اینها رو، نه به این تبیینی که حضرت عالی فرمودید، ولی قرآن به صراحت میگه لیس للانسان الا ما سعی. تعاونوا علی البر و تقوا، همین که فرمودید الان. خب حالا از این بعد چی؟ ما اومدیم برای از این به بعد.
بله.
میدونیم که کارآفرینی باید تعاونی باشه، از بستر کار باید باشه، از بستر سود نباید باشه. خب الان کشور ما منتظر اینه که چطوری کارآفرینی بکنیم.
بله.
همه میدونیم که لازم، واجب، مقدس، خدمت نیاز هست، ولی الان باید چیکار بکنیم؟
احسن. درود خداوند بر شما. اول از همه باید پژوهش کنیم. اول از همه باید یاد بگیریم که از آخر نمیشه آمد به اول. اول از همه باید توی پنل‌های آینده پژوهی ما در حوزه کارآفرینی فیلسوف، جامعه شناس، انسان شناس، مردم شناس، روحانی باشه، نه فقط مهندس. نمیگم مهندس نباشه، بنده خودم کارشناسی مهندسی بوده، یکی از کارشناسی. نمیگم مهندسی نباشه. دوم، باید یادمون باشه که ما هر سرفصل اقتصادی که میخواهیم سکاندار در توسعه در این سرزمین قرارش بدیم، باید بر روی شانه های معرفت شناسی باشه. اول بگیم آقا معرفت شناسی تو چیه؟ از کجا میاد؟ سوم، باید یاد بگیریم و یادمون باشه که کارآفرینی در این سرزمین با طبیعت بود، یعنی چاه عمیق نبود، قنات بود، کاریز بود. اصل چهار ترومن، من دیروز گفتم توی صحبتم و برخی از دوستان یه کمی متحیر شدند، اصل چهار ترومن در ابتدای دهه 40 که نه در اواسط دهه 40 و در ابتدای دهه 50 بزرگترین ضربه‌ای که زد نه فقط به توسعه ما بود، بلکه به کارآفرینی ما بود. چرا؟ به خاطر اینکه انترپرنر را به جای کارآفرین تعریف کرد. شروع کردیم چای عمیق زدن. چرا چای عمیق زدیم؟ گفتیم آقا قرار اشتغال زایی اتفاق بیفته. نتیجه چند صد سال زحمت دهقانان ایرانی که تا انتهای دهه 50 از 60 هزار پارچه قنات آبادی 20 میلیارد متر مکعب آب بیرون می آمد، را رساندیم با همین تغییر در تعریف که الان یک بیستم آن قریب بر یک میلیارد متر مکعب آب بیرون میاد. دوم، بزرگترین نهاد حکمرانی آب در ایران به نام بنه را از ریشه زدیم. با چه تعریفی؟ با چه معرفت شناسی؟ با همان تعریف انترپرنر، با معرفت شناسی کنزیان ها و نوکنزیان ها. کدوم برادران بزرگوار نوکنزیانی؟ همون برادران نوکنزیانی که همین الان که دارم با شما صحبت میکنم مشاوران اصلی بسیاری از پروژه های کلان اقتصادی ما هم هستند. باید مصرف بالا برود که تولید بالا برود. چیو باید مصرف کنیم؟ آبمون رو؟ خاکمون رو؟ چطور در 83% خشکسالی تمدنی ساخته شد؟ با مصرف یا با قناعت؟ قناعت و قنوت و قناعت در هم آمیخته بود که تونستیم هزاران سال آب رو نگه داریم. سدهای بزرگ، چاهای عمیق، نتیجه روکرد انترپرنر، سود بیشتر، مصرف بیشتر و بر طبیعت بودن، نه با طبیعت بودن. قناعت‌های ما چطور ساخته شد؟ البته با خودیاری، با همیاری، اما بر شانه‌های کارآفرینی ما، کارآفرینی ما رو کی می‌برد پایین؟ مغنی. مغنی که وقتی می‌رفت زیر زمین، حاج آقا دیگر نمی‌دانست که آیا به بالا می‌آید یا نمی‌آید. درود خداوند بر آنها باد. صفحه 11 کتاب فرهنگ یاریگری در ایران، کتاب سال ایران، سال 1370، کتاب برگزیده دانشگاه تهران. این جمله رو یادداشت کنید. من تو برنامه زاویه هم 3 آذر 1400 در برنامه زنده زاویه، اگر لطف کنید بعدن من یه 70 دقیقه‌ای در برابر آقای پروفسور جمعه پور به مجریگری آقای دکتر بیگلری راجع به این قضیه صحبت کردم. برنامه زاویه شبکه 4، بحران آب و محیط زیست در ایران، کاوه فرهادی، 3 آذر 1400. عزیزان، کار آفرینی ما بر روی شانه های فتوتی که مغنی به زیر زمین می آورد باعث شد که ما 7.7 خط استوا فاصله زمین تا کره ماه رفت و برگشت قنات داشته باشیم. تمدن همینجوری ساخته شد بر روی 83% خوشسالی. یعنی قناتهای ایران رو اگر مستقیم کنیم میشود 7.7 خط استوا راین و میله قنات فاصله کره زمین تا کره ماه رفت و برگشت. چرا؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم آب را تولید کنیم. چطور؟ که جاده ابریشم را از فلات مرکزی ایران و در ایران شرقی و در گرمترین کویرها عبور بدهیم. جاده ابریشم این که دیپلماسی فرهنگی ما را از مشرق به غرب می‌برد. بعد ما با چاه‌های عمیق، با سطح‌های بزرگ آب را بردیم جلوی تابش خورشید. قرنها کار آفرین‌های ما در حوزه مدیریت آب با تیلون دادن آب، آب رو تیره می‌کردن که تازه وقتی میاد روی زمین از تابش مستقیم خورشید در امان باشه، تبخیر نشه، ما به شفافترین حالت ممکن در سطح‌های بزرگ در برابر تابش خورشید قرار دادیم. پس اگر قراره کاری انجام بدیم، اول با نگرش، با تغییر روی کرد، با معرفت شناسی، بعد خود راه بگویدت که چون باید رفت. نیاز به پنل‌های جدی آینده پژوهی در حوزه کارآفرینی داریم. البته من اینو دارم 20 ساله که میگم. ما در یه سیامشقی من دارم، اینو هم بزرگوارانه به عنوان آخرین سیامشق من یادداشت کنید، عنوانش هست بازاندیشی در نظام آینده اندیشی ایران، مطالعه موردی بحران آب. بازاندیشی در نظام آینده اندیشی ایران، مطالعه موردی بحران آب. بازاندیشی در نظام آینده اندیشی ایران، مطالعه موردی بحران آب. از 1335 بزرگواران تا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، لااقل تا زمانی که اون مقاله در سال 97 چاپ شده، بنده جدول کردم از استاد فریار، باستانی پاریزی، مرتضی فرهادی و و و و تا اون لحظه‌ای که مقاله چاپ شده، جامعه شناسان جلال آل احمد، جامعه شناسان، انسان شناسان، مردم شناسان، متفکران محیط زیست که گفتن نکنید این کار رو، به نام کار آفرین، نه به نام انترپرنر در واقعیت. این بلا رو بر سر حکمرانی آب تو این سرزمین نیاورید. ولی شنیده نشد. اونجا من یه مفهومی رو در برابرش گذاشتم به نام کری کنشی. یعنی میشنوید ولی کنشگرانه نمیشنوید. از دهه 30 لااقل از ابتدای دهه 40 ما شنیدیم ولی کنشگرانه نشنیدیم. دو، در عمل باید کنشگرانه بشنویم. حرفای دلسوزان این سرزمین رو با هر گرایش سیاسی و اندیشه‌ای که هستن، دلسوز این سرزمینن، باید کنشگرانه بشنویم. سه، باید یادمون باشه که اگر قرار باشه که ما از فرهنگ یاریگریمون به سمت فردگرایی و اندیویژوالیسم بریم، دیگه تمام سلسله ارتباطهای خودمون رو با گذشتمون که بر روی شانه های دانش زمینیمون استوار بوده قطع کردیم. ما باید تصیدمون رو به اکسپلیسیت تبدیل کنیم دیگه. آره، ما تصید دیگران رو که نمیتونیم به اکسپلیسیت خودمون تبدیل کنیم که. خب ما وقتی که با یک گسل بزرگ میان دانش زمینیمون و عینیمون میذاریم، بعد چی رو باید به اکسپلیسیت تبدیل کنیم؟ اقتصاد ما، کارآفرینی ما، توسعه ما، مدیریت ما، استراتژی ما، جامعه شناسی ما باید برساخت کنه، ریکانستراکت کنه دانش زمینی ما رو به دانش عینی. اگر هیچ ربطی ما به تصیب نالجمون نداشته باشیم، خب از چی رو باید تبدیل کنیم، ریکانستراکت کنیم؟ از این چه فایده‌ای داره آکادمی وقتی خودمون رو ریکانستراکت نمی کنیم؟ این خلاصه ای آن چیزهایی است که باید انجام بدهیم. درود خداوند.
سلامت باشی استاد. عرض حضورتون که استاد، مربوط به این که گفتید که این فرهنگ یاریگری یه جورای مختص شرق و ایران بوده، ما یعنی پررنگ‌تر بوده، مثلا مصداقهایی هست توی این کتاب یاری متقابل های پیتر کروپوتکین که آقا توی روسیه، توی آلمان، توی سوئیس حتی تا الان هم ادامه داره.
ببین گوش کن، من نگفتم در غرب ما کار مشارکتی نداشتیم. همین الان مگه اونا تیم ورک ندارن؟
یعنی میگید به مرحله یاریگری؟
من میگم بر شانه های معرفت شناسی استوار هست که اون معرفت شناسی فردگرایانه است. بله کار گروهی میکنن، ولی کار گروهیشون خودیاری ماست. ما فرهنگ یاریگری داشتیم. پاسخ سوال بسیار هوشمندانه رو در مقدمه کتاب انسانشناسی یاریگری بخوان. ببینید کتاب انسانشناسی یاریگری اولین حوزه انسانشناسی است در جهان که از شرق به غرب میره. ما انسانشناسی جنگ داریم، انسانشناسی صلح داریم، انسانشناسی ورزش داریم، انسانشناسی اخلاق داریم، انسانشناسی دین داریم، انسانشناسی معرفت داریم، انسانشناسی جنسیت داریم و اونا همه از غرب اومده، حتی انسانشناسی دین. اولین بار در جهان بر روی شانه های کتاب فرهنگ یاریگری در ایران و واره و قریب بر 360 مقاله علمی پژوهشی میدانی دیگری، نظریه از میدان احسا شده، نه از ترجمه. نظریه از میدان احسا شده، نه از ترجمه، به نام انسانشناسی یاریگری که از غرب، نه از شرق به غرب رفته است. یاریگری هم اصلا قابل ترجمه نیست، لذا باید بگی یاریگری. چی؟ آنتروپولوژی. نمیتونی بگی کوآپریشن آنتروپولوژی. پس میخوام به شما بگم در مقدمه کتاب انسانشناسی یاریگری 100 صفحه مقدمه که تازه تا چاپ سال 88 16 سال طول کشیده بود و تا الان فکر میکنم قریب بر دیگه چند سال میشه، حدود 3 دهه میشه، در مقدمه 100 صفحه به تفصیل به سوال شما جواب داده.
و استاد ببخشید، یکی هم فرمودید که این علاقه فطری انسان ایرانی به این مفهوم یاریگری،
انسان مشرق زمینی و بعد انسان ایرانی، هم
ریشه داره توی ژنتیکش، پیشینه تاریخی،
ریشه داره در تصیدش که خود تصید رو فرهنگ میسازه و فرهنگ خودش ژن، جغرافیا، اقلیم و و دین، ارزش‌ها.
و تجویش متقنی هم روی این انجام شده که مثلا برای مطالعه
فرهنگ یاریگری در ایران، واره، انسانشناسی یاریگری
تو اینا توضیح
به ویژه بله مفصل تو انسانشناسی یاریگری. بله خواهش کنم. حتی میدونم وقتمونم تموم شده. آره، درود خداوند.
یه تشکر میکنم،
سلامت باشید. ولی من در محضرتون هستم بیرون از کلاس در جایی که میآید عطر بوی یاس، انشاءالله ما در خدمتتونیم و سوالا رو جواب میدیم و اتفاقا از شما عزیزان یاد هم میگیریم. یا علی مدد و التماس دعا. خدا نگهدارش.
تشکر میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.